با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به ادامه روحانی کتاب زندگی نامی بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
خواهش میکنم در خدمتتون.
درگیری با مطبوعات. فیلمبرداری همسفر در شمال تمام میشود. بهروز و جمشید مشایخی با اتومبیل علی ثابت از جاده حراز راه میافتند طرف تهران. اتومبیل جلویشان یک جیپ مهاری ژیان است که در آن دستیار کارگردان و دستیار فیلمبردار جمشید فرهی نشستند و وسایل فیلمبرداری را هم گذاشتند پشتش. وقتی به نزدیکی‌های آبلی می‌رسند هوا تاریک می‌شود و باران شدیدی بنا می‌کند به باریدن. جاده خیس است و لغزنده. مهاری ناگهان لیز می‌خورد، چپ می‌شود و می‌افتد کنار جاده. ما بلافاصله زدیم کنار و پریدیم پایین. دیدیم جمشید فرهی خونین و مالین افتاده زیر ماشین و یکی از پاهایش هم گیر کرده. دست به دست هم می‌دهند تا مهاری چپ شده را بلند کنند و فرهی را از زیر ماشین بکشند بیرون. در این هنگام یک جیپ از جاده می گذرد. کمی که می رود جلوتر می ایستد و بعد عقب عقب بر می گردد تا محل حادثه. در جیپ باز می شود و مردی دوربین عکاسی به دست می پرد پایین. از همانجا شروع کرد به عکس گرفتن. فلاش دوربینش پشت سر هم روشن و خاموش می شد. خب ما را شناخته بود. مطبوعاتی بود. گمانم اسمش خاکی بود. خاکی تند تند عکس می گیرد. بهروز و دیگران زیر باران در تاریکی شب همچنان می کوشند فرهی را از زیر ماشین بکشند بیرون. این آقای خاکی آمد جلوتر و در این هیروویر برگشت رو به من که می شود کمی سر این آقا رو بالاتر بگیری که خون تو صورتش بهتر معلوم بشه من این عکس رو بگیرم. آقا من را میگویی؟ قبلا از این حرکتش ناراحت شده بودم که این دیگر چه جور آدمی است. به جای اینکه بیاید کمک کند به ما سوژه پیدا کرده دارد عکس میگیرد. این را حرف را هم که زد کفرم در آمد. فرهی را که کشیده بودیم بیرون رها کردم، رفتم دوربین را از دست این آقا گرفتم، طوری محکم کوبیدم زمین که شکست و فیلمش در آمد و غلطید رفت افتاد وسط جاده. خاکی به بهروز دشنام می‌دهد، بهروز هم می‌زند تو گوشش. عکاس دوربین شکستش را بر می‌دارد، سوار جیب می‌شود و می‌رود. گویا از آبلی تلفن میزند به مجله جوانان که چنین و چنان شده و بهروز وثوقی کتکش زده. آنها هم میگویند همین الان برو پاسگاه ژاندارمری شکایت کن، بعد هم برو در مانگاه بخواب. ما هم حالا از همه جا بی خبر آمدیم به پاسگاه خبر بدهیم که چنین تصادفی شده. دیدیم این آقای عکاس خبرنگار نشسته آنجا که بله اینها مرا کتک زدند و دوربینم را شکستند و من حالم خیلی بد است و باید بروم بیمارستان بخوابم و از این آقا هم شاکیم. آقای خاکی را که سخت تمارز می کند می برند درمانگاه می خوابانندش. در صورتی که چیزی نشده بود، یک چک خورده بود فقط. هر کس دیگری هم در آن شرایط جای من بود عکس العمل شدیدتری نشان می‌داد. بهروز و همراهانش را در پاسگاه نگه می‌دارند. گروهبان نگهبان که بهروز را نمی‌شناسد می‌گوید تا تکلیف این آقا که از شما شاکی است روشن نشود اجازه ندارید بروید. بهروز مشایخی میگوید جمشید جان شما با بچه ها برید تهران، الان نصف شب دیگه، من تا صبح میمانم اینجا ببینم چی میشه. مشایخی و دیگران میروند. آن شب بیدار نشستم، صبح که شد تلفن کردم اینجا و آنجا به آدم هایی که میشناختم. چند دوست تیمسار داشتم، ماجرا را برایشون گفتم، آنها هم سفارش هایی کردند و خلاصه با ضمانت اجازه دادند بروم منزل تا روز بعد. عصر همان روز روزنامه های کیهان و اطلاعات با تیتر درشت می نویسند که بهروز وثوقی خبرنگاری را مضروب کرد و حسابی جار و جنجال راه می اندازند. صبح روز بعد وقتی بهروز مراجعه می کند به پاسگاه، نگهش می دارند و می گویند شما بازداشتید. دوستان بهروز هر طور هست اقدام می کنند و به فرمانده ژاندارمری منطقه تلفن می زنند. بالاخره آزاد می شود تا هنگام دادگاه. حالا دیگر کار روزنامه ها و مجله ها در آمده بود. سوژه داغ پیدا کرده بودند. یک عکسی هم از این آقای خاکی گرفتند روی تخت بیمارستان. یک تکه چسب چسبانده بودند روی دماغش، دراز کشیده بود. بغل تخت یک بطر ویسکی بود و یک زیر سیگاری پر از ته سیگار. مظلومانه داشت به دوربین نگاه میکرد که یعنی بله، ایشان را مضروب و مصدوم کردند. کار بالا میگیرد و مطبوعات موضوع را پروبال میدهند و همچنان داغ نگه میدارند. از طرف سندیکای بازیگران محمد متوسلانی و حمید قنبری پادرمیانی میکنند، ولی مطبوعاتچی ها گوششان به این حرف ها بدهکار نبود. قلم در دستشان بود و هرچه دشنام در چنته داشتند نثار من کردند. هر کار دلشان خواست کردند. میپرسم آیا مسئله یا مسائل دیگری هم بود که به خاطر آنها با تو بد باشند و این درگیری را بهانه کنند؟ بهروز میگوید نه، من مسئله‌ای نداشتم با کسی، زمینه‌ای نبود. یک مستمسکی پیدا کرده بودند و سوژه داغی افتاده بود دستشان، دائم به آن شاخ و برگ می‌دادند. چه بهتر از این؟ فکر تیراژ خودشان بودند. اصل مطلب اصلاً فراموش شد. تا اینکه خبر رسید به گوش شهبانو، جلسه ای گذاشتند در کاخ سعدآباد. مرا هم دعوت کردند. رفتم دیدم تمام سران قوم مطبوعات، رؤسا و ارباب جراید، از آقای مسعودی اطلاعات گرفته تا آقای مصباح‌زاده کیهان و گروهی دیگر گوش تا گوش نشستند. شهبانو گفتند به هر حال بهروز هنرمند این مملکت است. به نظرم هر کس دیگری هم جای او بود شاید همین کار را میکرد. این صحیح نیست که شما با یکی از هنرمندان مشهورمان این طور رفتار کنید. من میخواهم این قضیه همین جا و همین حالا تمام شود. آنها گفتند ما هم خودمان بهروز را دوست داریم، حالا این اتفاق افتاده. بالاخره به این ترتیب بود که قائله ختم شد. دو هفته بعد ره اعتمادی، سردبیر مجله جوانان که بهروز او را از رفقای خوب خود می داند، تلفن می زند به او که می خواهم عکاس بفرستم ازت عکس بگیرد بگذارم روی جلد مجله. بهروز می گوید چطور؟ شما تا دو هفته پیش به من فحش می دادید، حالا عزیز شدم؟ اعتمادی می گوید مطبوعات اینطوریست دیگر بهروز جان، یک وقتی میبینی موضوعی پیش میاد، به هر حال الان ما میخواییم عکس تو رو بزنیم روی جلد. بهروز میپرسد این دفعه دیگر چه موضوعی را میخواهید مطرح کنید؟ اعتمادی چیزی نمیگوید. مجله که در آمد دیدم تیتر زده که بهروز وثوقی همراه آنتونی کوئین در یک فیلم مشترک بازی میکنند، در صورتی که چون این چیزی اصلا مطرح نبود. بعدها هم که آن آقای خاکی را دیدم معذرت خواست و قسم خورد که تقصیری نداشته و دیگران تحریکش کرده بودند. گفت من خودم از علاقمندان شما هستم. ذبیح 1354، محصول سیرا فیلم، کارگردان محمد متوسلانی، تهیه کننده مهدی مسیبی، فیلمنامه ابراهیم مکی، فیلمبردار حمید مجتهدی، موسیقی متن واروژان، هنرپیشگان بهروز وثوقی، جمشید مشایخی، آرام جلال، پروین سلیمانی، حسن رضیانی، علی ثابت، عباس ناظری و اکبر جنتی شیرازی 35 میلیمتری سیاه و سفید. ذبیح پس از سالها از زندان آزاد می شود و به زادگاهش باز می گردد تا معشوقش را که به هنگام زندانی شدن از او حامله بوده بیابد. معشوقه ذبیح ازدواج کرده و شوهرش مانع این شناسایی می شود. سرانجام پسر واقعی ذبیح بیان که پدرش را بشناسد او را می کشد. فیلمنامه ذبیح را که زمینه واقعی دارد و ماجراهایش در شهر عراق اتفاق افتاده و فیلم هم در همین شهر ساخته می شود، ابراهیم مکی نمایشنامه نویس نوشته است. بعد از قیصر خیلی از تهیه کننده ها و کارگردان ها سعی کردند مرا وادارند یک نقش کلاه مخملی بازی کنم، اما من هیچ وقت قبول نکردم که کلاه مخملی که در فیلم های فارسی معمولاً متعلق به ملک مطیعی بود و او میگذاشت سرش، بگذارم سرم. کلاه مخملی وسط بالاش تا نمیشد، اما کلاه شاپو معمولی که تقریبا مثل کلاه کاراگاه‌های آمریکایی بود وسطش تو میرفت و خط داشت به اصطلاح. بهروز و متوسلانی بعد از صحبت‌های زیاد به این نتیجه میرسند که ذبیح کلاه شاپو بگذارد سرش و کت و شلوار بپوشد. ذبیح در آغاز فیلم وقتی پس از سالها از زندان آزاد می‌شود یک کلاه شاپو کهنه دارد که می‌دهند بهش که بگذارد سرش، تا میرسد به عراق و طرفداران و نوچه‌هایش از جمله هدیه‌هایی که برایش می‌آورند یکی هم همین کلاه شاپو است که تا پایان فیلم سرش میگذارد. به این ترتیب در این فیلم هم بهروز کلاه مخملی سرش نمیگذارد. در ذبیح باز افتخار همکاری با جمشید مشایخی نصیبم شد. از بهروز میپرسم آیا رفتی دنبال این که تحقیق کنی تو عراق ببینی این بابا ذبیح چه جور آدمی بوده یا نه؟ همانطور از روی فیلمنامه نقشش را بازی کردی؟ میگوید نه، اما چه پیش از فیلم برداری و چه در حین کار همیشه با محمد می نشستیم و راجع به این کاراکتر که به هر حال شخصیت جالبی بود، لاتی بود که رفته بود زندان و پس از مدتها آمده بود بیرون و سن و سالی ازش گذشته بود، مفصل صحبت می کردیم. در ارائه این شخصیت محمد خیلی به من کمک کرد. حالا دیگر مشکلات مالی مسیبی تمام شده است. گوزنها 1354، محصول استودیو میساقیه، نویسنده فیلمنامه و کارگردان مسعود کیمیایی، تهیه کننده مهدی میساقیه، فیلمبردار نعمت حقیقی، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده، هنرپیشگان بهروز وثوقی، فرامرز غریبیان، نصرت پرتوی، منوچهر نادری، گرشا رعوفی، عنایت بخشی و پرویز فنی‌زاده 35 میلیمتری سیاه و سفید. قدرت که مجروح است و تحت تعقیب پلیس، برای مخفی شدن نزد دوست زمان تحصیلیش سید می رود. سید که زمانی در مدرسه قدرتی داشته ولی حالا سخت معتاد است، با زنی به نام فاتی که در یکی از تئاترهای لاله‌زار بازی می‌کند زندگی مشترکی دارد. قدرت نمی‌تواند سید را از اعتیاد برهاند و کوشش‌های سید نیز برای نجات او نتیجه نمی‌دهد. آن دو که پس از سال‌ها یکدیگر را یافتند، می‌بینند که همه چیز تغییر کرده و حالا هر دو حسرت گذشته‌ها را می‌خورند. در پایان پلیس خانه را محاصره می‌کند و قدرت و سید کشته می‌شوند. در آغاز نه داستانی در کار است و نه فیلمنامه‌ای، تنها ایده ای مطرح است میان کارگردان و نعمت حقیقی و منفردزاده و بهروز. می نشینند دور هم و درباره این ایده حرف می زنند. بعد قرار می شود کارگردان برود به ویلای بهروز در شمال، در آرامش و خلوت آنجا بنشیند و فیلمنامه را بنویسد. گاهی هم من و نعمت و اسفندیار می رفتیم آنجا و می نشستیم دور هم و کیمیایی آنچه نوشته بود برای من می خواند. گوش می کردیم و هر کس نظر خود را می داد تا اینکه بالاخره شد فیلمنامه گوزنها. قرار می شود میثاقی فیلم را تهیه کند. قراردادها امضا می شود. بهروز شروع می کند به تحقیق و مطالعه روی نقشی که قرار است بازی کند. راه می افتد می رود جنوب شهر تهران، خیابان جمشید، خیابان حاج عبدالمحمود، اطراف شهر نو. اینجاها مرکز تجمع معتادان است. هروئینی ها، شیره‌ای ها، قرصی ها. لباس معمولی می پوشیدم، یک پالتو کهنه می انداختم رو دوشم و عینک تیره می زدم که کسی نشناسدم. در آنجاها البته هیچ کس نیست و کسی به کسی توجهی ندارد. همه تو حال خودشان هستند. عده‌ای دنبال جنس می گردند، گروهی گوشه نشستند و دارند هروئین می کشند، جماعتی تو چرتند. معتادها کنار خیابان و تو پیاده رو افتادند. گاهی یکیشان که میمیرد کامیون شهرداری میآید، دست و پای طرف را میگیرند، میاندازند تو کامیون و میبرندش. چیزهایی دیدم آنجا که اصلا باور نمیکردم. خیلی اذیت شدم. هر وقت میرفتم آنجا و برمیگشتم تا مدتی نمیتوانستم لب به غذا بزنم. انقدر کثیف بود، انقدر زشت بود. تفلکی ها همه هم جوون، مواد مخدر داغونشون کرده بود، یک جور عجیب و غریبی شده بودند. رفت آمد بهروز به این محله ها و دیدن و مطالعه معتاد ها حدود 4 ماه طول می کشد. بعد با گریمور مشورت می کنند. قرار می شود دندان های بهروز کمی بیاید جلوتر که حالت هروئینی ها را پیدا کنند. می رود پیش دکتر دندانسازی که از دوستانش است. دکتر از دندانهاش غالب می گیرد و برایش دندان می سازد. حالا نوبت عبدالله اسکندری گیریمور فیلم است که لای دندانها را سیاه کند. کم کم برای فیلم برداری آماده می شوند. بیشتر صحنه های فیلم در یک خانه قدیمی می گذرد. در یکی از کوچه پس کوچه های اطراف مجلس، خیابان صفی علی شاه، خانه مناسب پیدا می کنند. فرامرز غریبیان دوست کارگردان که در فیلم خاک با بهروز هم بازی بوده و در این فاصله برای تحصیل رفته آمریکا و برگشته، قرار می شود نقش قدرت رفیق قدیمی سید را بازی کند. نصرت پرتوی همسر عباس جوانمرد که از بازیگران تئاتر آن زمان است، قرار می شود نقش اول زن فیلم را بازی کند. او برای اولین بار است که از تئاتر به سینما می آید. عباس جوانمرد میگوید دلم نمیخواهد خانومم در فیلم بازی کند، ولی به خاطر بهروز قبول میکنم، چون خیلی پسر خوبی است و در کار بازیگری بهش معتقدم. همیشه سپاسگزار هر دو این هنرمندان بزرگ تئاتر ایران هستم که این محبت را در حق من کردند و این افتخار را به من دادند که با خانم نصرت پرتوی هم بازی شوم. در تمام طول کار رابطه زیبا، صمیمانه و خوب میان گروه 4 نفرهشان، کارگردان، فیلمبردار، آهنگساز و بازیگر برقرار میماند. بهروز در این فیلم باز هم با پرویز فنی‌زاده هم بازی است. خدا بیامرز فنی‌زاده هر وقت قرار میشد در فیلمی با هم کار کنیم به تهیه کننده میگفت اگر بهروز باشه من اصلا داستان رو نمیخونم، قرارداد رو هم نگاه نمیکنم، هر چی باشه امضا میکنم، برای اینکه میدونم او کار بیخودی نمیکنه و نمیگذاره به من اجحافی بشه، چه از نظر مادی چه معنوی. این رابطه بین ما خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود. متاسفانه مشکل اعتیاد را همچنان داشت. خودش هم بیزار بود از این عادت، اما نمیتوانست از شرش خلاص شود. آخرش هم جانش را به خاطر آن از دست داد. برای پرویز فنی‌زاده خیلی جالب است که بهروز نقشی را بازی می‌کند که او سالها با آن می‌زیسته و خوب می‌داند که چگونه و چیست. حدود یک هفته بعد از شروع کار همه با هم می‌روند راج‌ها را می‌بینند. بیرون که می‌آیند وقتی پرویز فنی‌زاده با بهروز تنها می‌شود می‌گوید بابا دمت گرم، خوب بازی کردی. من می‌دونم این نقش یعنی چی. من این حالت‌ها رو می‌شناسم. تو نمی‌دونی و نمی‌شناسی اما اجرا می‌کنی. فوق‌العاده است. من اصلاً باور نمی‌کردم که تو اینقدر انعطاف داشته باشی. خلاصه خیلی تشویقم کرد. تعریف و تشویق او برای من خیلی مهم بود چون بازیگر و هنرمندی واقعی بود. همان اوایل کار کارگردان به بهروز میگوید بد نیست یک بار هروئین را تجربه کنی ببینی حالت آدمی که هروئین میکشه چجوریه. من همیشه از این مسئله میترسیدم. اصلا خود کلمه هروئین حالت وحشت عجیبی در من به وجود میآورد. دوست پزشکی دارد، نزد او میرود و باهاش مشورت میکند. پزشک میگوید اگر این همه میترسی بهتر است این کار را نکنی چون ممکن است وقتی هروئین بکشی همین ترس و وحشت باعث شود حتی سکته کنی. به همین دلیل هروئین را امتحان نکردم اما تریاک را امتحان کردم، حشیش را امتحان کردم، ماریوانا کشیدم، هر کدام را البته یک بار، کوکائین را هم امتحان کردم، حتی یک بار LSD خوردم ببینم چجوری است. حالم خیلی بد شد، چیز وحشتناکی است. تنها بودم تو ویلای خودم که LSD زدم. به قدری حالش بد می شود که از ترس فوری تلفن می کند به دوست پزشکش. می گوید حالم خیلی بده، یه جور حالت عجیبی دارم. پزشک می گوید زود یک دانه والیوم 10 بخور. بهروز که پیشبینی اینجور مواقع را کرده و به توصیه پزشک انواع داروها و قرصها را با خود برده، سریع یک قرص والیوم 10 میخورد. کم کم حالش بهتر میشود و پس از چند ساعت برمیگردد به حالت طبیعی. خیلی ترسیده بودم. اینها را تجربه میکردم که بفهمم واقعا این آدمهایی که به اینجور چیزها پناه میبرند چطوری میشن، چه حالتهایی بهشون دست میده و چه لذتی میبرند که اونطور گرفتار میشن و همه چیز حتی زندگیشون رو میگذارن روی اون. جوان معتادی به اسم علی آلمان را که 32 ساله است اما انقدر گرفتار اعتیاد و درب و داغون شده که 60 ساله به نظر میرسد پیدا میکنند و باهاش قرار میگذارند که هر روز بیاید سر صحنه تا به نوعی مدل بهروز باشد. می‌خواستیم فقط بنشیند آنجا جلوی چشمم باشد که ببینم وقتی خیلی خمار است چه حالتی دارد یا وقتی خیلی نشه است چه ریختی می‌شود. آره، یک جوری مدل بود برایم. علی مرد خوش قیافه است با موهای بور و چون پیش از اعتیاد می‌رفته آلمان و ماشین بنز می‌آورده می‌فروخته به علی آلمان معروف شده است. قرار می‌گذارند هر روز پولی بدهند بهش و در ضمن مدیر تهیه هم مواد لازم را برایش تهیه کنند. علی آلمان اصلا حرف نمی زند. گوشه می نشیند و می رود تو چرت. نشانی چند جایی را می دهد به مدیر تهیه که او می رود از اینجا و آنجا، از این داروخانه و آن مواد فروش، هر طور هست چیزهایی را که لازم دارد تهیه می کند. مدیر تهیه با یک مش قرص، قرصهای جور و واجور و رنگارنگ بر می گردد. علی آلمان که خمار شده و دست و پایش بنا کرده به لرزیدن و آب از دماغ و لب و لوچه‌اش سرازی شده، قرص‌ها را می‌گیرد، می‌ریزد لای یک صفحه روزنامه، آن را تا می‌کند، بعد می‌گذارد زیر پایش و با پاشنه کفش همه را می‌کوبد و له می‌کند. بعد روزنامه را باز می‌کند و شروع می‌کند با ولع قرص‌های خرد شده را لیس زدن. کار علی آلمان دیگر از هروئین کشیدن و تزریق و این حرف‌ها گذشته و به اصطلاح قرصی شده که آخرین مرحله اعتیاد است پیش از مرگ. آنقدر روزنامه را لیس می زند که زبان و لبهایش از مرکب سیاه می شود. بعد شیشه کانادا درای یا پپسیکولایی را که مدیر تهیه برایش آورده بر می دارد و چند قلپ می نوشد. سیگاری روشن می کند و همانطور چندک می زند کنار دیوار و دوباره می رود تو چرت تا قرص ها اثر کند. دائم تو چرت بود، پلکاش رو هم بود، اصلا معلوم نبود کجا رو نگاه میکنه. نگاهش مرده بود، حال غریبی داشت. گاهی یادش میرود که سیگار روشن لای انگشتش است، تا اینکه آتش میرسد به انگشت یا میافتد رو دست دیگرش و پوست و گوشت را میسوزاند. آن وقت است که به خود میآید، با همان ته سیگار سیگار دیگری روشن می کند، پوکی می زند و دوباره می رود تو چرت. در گوزنها اگر دقت کرده باشی، من سعی کردم این حالتها را در شخصیت سید نشان بدهم. اصطلاحشان است سیگار به سیگار. این سیگار باید همینطور روشن باشد لای انگشتشان. علی 3-4 ساعتی نشست تا کم کم اثر قرص ها از بین می رود و خماری عارض می شود. آن وقت است که سر بر می دارد و مدیر تهیه را صدا می زند. آقا این قضیه ما چی شد پس؟ ما کجاییم داداش؟ و باز می رود تو چرت. مدیر تهیه البته همیشه مقداری قرص برایش گذاشته کنار تا در اینجور موارد بهش برساند. گاهی بهروز می رود جلو و صدایش می زند. علی آقا، علی آقا. علی آلمان اعتنایی نمی کند. تو حال خودش است. چند دقیقه می گذرد. علی آقا، علی آقا. و تکانش می دهد. علی آلمان آرام سرش را بلند می کند و از لای پلک بهروز را نگاه می کند. ها، می گم حالت خوبه؟ ها، آره خوبم. و دوباره بر می گردد به حالت اولش، باز می رود تو چرت. علی در یکی از صحنه های فیلم هم بازی می کند، توی کوچه همراه بهروز راه می رود. در این صحنه دیگر اصل قضیه داشت کنارم راه می رفت. نباید کم می آوردم، گمانم کم هم نیاوردم. در مورد شخصیت سید حرف میزنیم. بهروز میگوید سید گوزنها برای من همان قیصر بود که حالا به علت مسائل اجتماعی و فشارها و مشکلات به اعتیاد رو آورده. من قیصر را میدیدم که حالا له شده، داغون شده تو اجتماع و دارد از بین میرود. آن جوان غیور و جسور که پاشنه کفشش را ور میکشید و راه میافتاد میرفت تا خودش یک تنه قانون را اجرا کند، حالا جامعه اینجور خردش کرده و این خیلی رو من تأثیر داشت. همیشه قیصر را پشت سر سید حس می کردم. یکی از روزها در همان خانه دارند فیلم برداری می کنند. مثل هر روز تو کوچه پشت در خانه پر است از جمعیت کنجکاو و علاقمند به سینما. حالا نزدیک ظهر است، در باز می شود و مرد هیکلدار داشمشتی و رشیدی، کت و شلوار مشکی و پیرهن سفید بر تن وارد می شود. یک راست می رود طرف بهروز. آقا بهروز، شما امروز نهار منزل مایید. بهروز می گوید ما کار داریم. مرد می گوید بالاخره نهاری که باید بخورید، نه؟ نهار می رویم خانه ما. بعد می رود سراغ کارگردان. آقا شما اجازه بده این آقا بهروز امروز نهار بیاد پیش ما. کارگردان که انگار اینجور داشمشتی ها را میشناسد و میداند نباید سر به سرشان گذاشت چون ممکن است درد سر درست کنند، به بهروز میگوید مانعی ندارد برو، اما نهار که خوردی زود برگرد که میخواییم کار کنیم. بهروز به مرد میگوید پس اجازه بدین لباسمو عوض کنم. مرد میگوید نه داشم، همینجوری خوبه، بیبریم. بهروز همراه مرد راه می افتد، با همان لباس سید بر تن، با همان کفش های پاشنه خوابیده لخ لخ کنان. تو کوچه پشت سرشان 100-150 نفری راه می افتند. در راه همینطور صحبت میکنند و میروند تا میرسند به خانه قدیمی و بزرگ. وارد حیات خانه که میشوند چند زن و دختر چادری میدوند تو اتاقها. یا الله گویان وارد اتاق بزرگی میشوند. تو اتاق سفره انداختند رو زمین، از این سر تا آن سر انواع و اقسام غذاها را هم چیدند. می نشینند سر سفره و مهمانان دیگر هم مؤدب و ساکت می نشینند دور تا دور اتاق و خیره می شوند به آن دو. مرد همه ی لیوانها را پر از مشروب می کند و یکیش را می دهد دست بهروز. بهروز می گوید قربانت، من وقت کار مشروب نمی خورم. مرد می گوید ای بابا، یه گیلاس که عیبی نداره، بزن آقا بهروز، به سلامتی خودت. خلاصه یک گیلاس شد دو تا و دو تا شد سه تا و هر چند دقیقه یک بار لای در باز می شود، یک دست زنانه بشقابی می دهد تو. بعد زنی چادری از لای در بهروز را نگاه می کند. زنان و دختران خانه یکی یکی به بهانه آوردن چیزی، بشقابی، کاسه‌ای از لای در او را نگاه می کنند. نهار که تمام می شود سفره را جمع می کنند و میوه می آورند. بهروز میگوید خب دیگه اگه اجازه بدین برم، چون الان افراد گروه منتظر منن، باید کارمون رو ادامه بدیم و صحنه های داخل خونه رو تمام کنیم و بریم از اینجا. با صاحب خونه قرارداد داریم که سر وقت معین خونه رو تحویل بدیم. داشمشتی محل لیوان بهروز را باز پر میکند. ای بابا، حالا یه دفعه اومدی کلبه خرابه ما، امروز بعد از ظهر کار نکن. چی میشه؟ به سلامتی. جماعت همانطور مؤدب و ساکت نشستند و آن دو را نگاه میکنند. پیداست که برای مرد داشمشتی احترام زیادی قائلند. این آقا مگر گذاشت ما بلند شویم؟ تا عصر هی برای ما ریخت و به سلامتی آقا بهروز، به سلامتی پدر آقا بهروز، به سلامتی مادر آقا بهروز، به سلامتی داداشهای آقا بهروز، و جماعت هم هی میگفتند به سلامتی نوش. آفتاب رسیده است سر بام که بهروز خلاص میشود و مست و پاتیل برمیگردد سر صحنه. افراد گروه بیکار نشستند سینه دیوار، عده‌ای سیگار دود می‌کنند و بعضی هاشان چای می‌نوشند. کارگردان هم کاردش بزنی خونش در نمی‌آید. همه معطل و منتظر بهروز بودند. خب طبیعتاً کارگردان خیلی ناراحت بود، ولی می‌دانست که دست من نبوده. خودش بچه چنان محل‌هایی بود و می‌دانست که با این جور آدم‌ها نمی‌شود کلنجار رفت و باهاشان سرشاخ شد. بهتر است آدم مدارا کند. آن روز دیگر کار نکردیم. ممنون آقای رحیمی. بقیه بخش فیلم گوزنها رو بذاریم برای فردا.
بسیار جالب بود، سپاسگزارم، لطف کردید.
ممنونم، قربان شما، تا فردا، خدا نگهدار.